چرا امید که باید داشته باشیم؟ امید که نباید از دست داد که هم امید داشته باشیم هم دعا کنیم، هم امید داشته باشیم هم دعا کنیم خدا بهشون توفیق بده. هر دوش حالا انشالله امیدواریم که واقعا ناامید نیستیم. نه ناامید نیستیم واقعا، امیدواریم انشالله بهتر بشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که نسبت به مجتهد مطلق 5 حکم بود که پس از موضوع شناسی بررسی شد و نظریات مطرح شد در رابطه با مجتهد متجزی. هم 5 حکم مطرح بود که پس از موضوع شناسی مجتهد متجزی 4 حکم از این احکام 5 بررسی شد و نظریه انتخاب شد. این 4 حکم عبارت بود از این که آیا مجتهد متجزی در مسائلی که استنباط کرده است جایز عمل کنه به رأی خودش یا جایز نیست؟ بررسی شد انظار مختلف، نتیجه گرفت. حکم دوم، آیا در این مسائل مستنبطه توسط مجتهد متجزی رجوعش به غیر جایز است و عمل نکردن به نظر خودش یا جایز نیست؟ اینم بررسی کرد. حکم سوم، آیا فتوا دادن اعلام فتوای خودش در مباحثی که استنباط کرده جایز است یا جایز نیست؟ بحث کردیم، نتیجه گرفت. حکم چارم، آیا مراجعه غیر به مجتهد متجزی و تقلید از او در مباحثی که او استنباط کرده جایز است یا جایز نیست؟ این 4 حکم رو مفصل بحث کردیم و نتیجه گرفتیم. 1 حکم راجع به مجتهد متجزی باقی مونده. حکم 5، آیا منصب قضا برای مجتهد متجزی از سوی شارع مقدس جعل شده است؟ میتونه تصدی کنه منصب قضا رو یا نه منصب قضا فقط از آن مجتهد مطلق است؟ این حکم پنجم، ضمن این که خودش مبتلا به هست، بررسی این حکم فواید مهمی را در بر داره. لذا وارد توضیح این حکم بشیم. چنانچه سابق اشاره کرده ایم، مبسوط اصل عدم و ولایت احد علا احدن است و قضاوت به ما این که تضییق ایجاد میکنه برای افراد، نوعی ولایت است. قاضی حکم میکنه این منزلی که ادعا میکنی ملک تو نیست، واگذار کن به فلانی. قاضی حکم میکنه میگه ورثه پنجتا نیستن، این فرد ششم هم جزء ورثه است، لذا اموال به پنجتا کمتر میرسه. قاضی حکم میکنه میگه با توجه به خصوصیات و شرایط این زن باید از شوهرش جدا بشه. پس قضاوت چون تضییق و ایجاد محدودیت برای دیگران، نوعی ولایت خاص حساب میشه بر دیگران. آیا چنانچه مجتهد مطلق به ادله خاصه منصب قضاوت براش جعل شده است؟ آیا مجتهد متجزی هم منصب قضاوت براش جعل شده؟ حق تصدی این منصب رو داره یا نه؟ اگه داره به چه دلیل؟ دو نکته رو اشاره کنیم بعد وارد بررسی اصل بحث بشیم. نکته اول، روش معهودمون در مباحث اجتهاد و تقلید، ابتدا ذکر نظریه محقق خراسانی است در کفایه و بعد بررسی اون نظر و انظار متأخرین. لذا اشاره میکنیم پس از این که مرحوم آخوند جواز تقلید از مجتهد متجزی رو مشکل دانستند، بعد می‌فرمایند و اما جواز حکومته و نفوذ و فصل حکومته فاشکل، در جواز تقلید از مجتهد متجزی فرمودن مشکله. حالا می‌فرمایند تصدی کنه منصب قضا را اشکله، مشکلش بیشتر اشد و اشکالا نه از جواز تقلید. بعد یه تفصیلی در مسئله قائل میشن که حالا مراجعه میکنید خودتون حرف مرحوم آخوند رو، میفرمایند مجتهد متجزی بر دو قسمه، تارتن بالفعل مسائل قلیلی رو استنباط کرده، یکی دو تا ده تا مسئله، مرتن اخرى مجتهد متجزی کمیت معتنابهی از مسائل رو استخراج کرده است. اگر کمیت معتنابهی رو استخراج کرده بود، العارف و بالاحکام برش صدق میکنه، منصب قضا برش جعل شد. خاطرتون هست در مجتهد انسدادی حکمی هم مرحوم آخوند نظیر همین مطلب رو فرمودن با یه بیان دیگه، فرمودن مجتهد انسدادی حکمی خب بعضی از مسائل رو با اخبار متواتره حکمشو به دست آورد، بعضی رو با اجماعات، بعضی رو با ضرورت، لذا کمیتی از احکام رو مجتهد انسدادی حکمی از ادله به دست آورده، نه با ظن علی الحکومه، لذا عارف به احکام برش صدق میکنه. اینجا هم با یه تفصیل بر مجتهد متجزی که کمیتی از احکام رو بلده استنباط کرده، میگن عارف به احکام صدق میکنه، لذا منصب قضا رو میتونه متصدی بشه. خب این یک نکته که حالا صرف اشاره به مطلب مرحوم آخوند بود، دیگه بعد خودتون مطالعه میکنید حرفیشون رو. نکته دوم، خوب دقت کنید، محور بحث در باب قضا، چنانچه در بحث‌های قبلی هم اشاره کردیم، دو تا روایت، یکی مقبوله عمر بن حنظله است و دیگری مشهوره ابی خدیجه است. در مشهوره ابی خدیجه قبلا اشاره کردیم دو نسخه است، یعلم شیئا من قضایانا، طبق یک نسخه. نسخه دوم یعلم شیئا من قضائنا. پس در مشهوره ابی خدیجه منصب قضا جعل شده برای کسی که یعلم شیئا من قضایانا یا من قضائنا. در مقبول موضوع برای منصب قضا العارف و بالاحکام است. خب اینجا یه تنافی بین مقبوله و مشهوره به وجود میاد. حالا به هر دو لسان مشهوره این تنافی است با مقبوله، یا به یک لسانش که شیئا من قضائنا باشه، یک یکی میگه منصب قضا برای کسی قرار داده شده که شیئی از قضا ما رو بلد باشه، مقبوله میگه نه خیر، منصب قضا برای العارف و بالاحکام قرار داده شده. که مشهورن دو نسخه داره. خوب دقت کنید، تمام نظریه در این مبحث یرجع به این که کیفیت تعامل فقیه و اصولی با این دو روایت چگونه است. نتیجه کیفیت تعامل میشه فتواش در این حکم پنجم. مثلا ببینید، بعضی از علما به خاطر اختلاف نسخ مشهوره ابی خدیجه او را از حجیت ساقط میدونه. حالا چگونه بعدم توضیح میدیم. فعلا نمای بحث که اگرم خواستید و فرصت داشتید و حال و هوای مطالعه پیشینه بود تو ذهنتون باشه، بعدم بررسی میکنم. بعضی از علما میگن نسخه مشهوره اختلاف نسخه داره، مشهوره ابی خدیجه، لذا با یه توضیح ساقط عن الحجیه است. خب برای ایشون تنها یک دلیل باقی میمونه، مقبوله عمر ابن حنزله. در مقبوله عمر ابن حنزله موضوع برای قاضی العارف و بالاحکام است و فقط زوم میکنه رو همین مقبوله. العارف و بالاحکام شامل مجتهد متجزی میشه یا نه؟ کدوم مجتهد متجزی؟ یا نه اصلا شامل نمیشه چون که بعضی میگه. یک نگاه. بعضی از اعلام مشهوره رو توجه میکنن در اختلاف نسخ مشهوره، میفرماین یعلم شیئا من قضایا نادرسته، نه یعلم شیئا من قضائنا. حالا با چه توضیحی؟ باز بعدن خواهیم گفت. بعد میان بین مقبوله عمر ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه که یعلم شیئا من قضایانا نسبت سنجی میکنه. مشهوره رو جوری تفسیر میکنن که میشه مطابق با مقبوله و بعد نتیجه میگیرن هم مشهوره ابی خدیجه یعلم شیئا من قضایانا، هم مقبوله عمر ابن حنزله فقط شامل مجتهد مطلق است، نظام منصب قضا فقط از آن مجتهد مطلق است. ممکنه کسی بگوید ترجیح با نسخه شیئا من قضائناست، و بعد بین مشهوره و مقبوله نسبت سنجی کن. و ببینه مطلب چگونه است. ممکنه کسی هر دو نسخه مشهوره ابی خدیجه رو معتبر بدونه. هر دو نسخه بگه دلالت میکنه مجتهد متجزی میتونه منصب قضا رو داشته باشه. بعد بگه تعارض میکنه با مقبوله عمر ابن حنزله، تعارض تساقط، باید سراغ سایر ادله بره. و ممکنه چنین گفته بشه، کما قیل، جمعی از اعلام گفتن اصلا مشهوره ابی خدیجه ربطی به جعل منصب قضا از سوی شارع مقدس برای مجتهد نداره. مشهوره ابی خدیجه مربوط به قاضی تحکیمه و در قاضی تحکیم مثلا اجتهاد شرط نیست، چه تجزی چه غیر تجزی، هیچ کدوم. لذا مشهوره ابی خدیجه مربوط به قاضی تحکیمه، بذارید کنار. در نسب قاضی یک روایت بیشتر نداریم، مقبوله عمر ابن حنزله است و آن هم دلالت میکنه بر این که منصب قضا از آن مجتهد مطلق است. این نگاه‌های مختلف که در رابطه با این دو روایت وجود داره و اینجا نتیجه میده. بعد از این نگاه کلی ما وارد میشیم چند نظریه مهم رو در نگاه به این دو روایت بررسی و نقد میکنیم و بعد نظر مختار خودمون رو بیان میکنیم تا به نتیجه برسیم. فرصت کردید دوستان اولین نظریه رو که میخوایم مطرح کنیم نسبت به این دو روایت، نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویست در مبانی تکملت المنهاج جلد اول صفحه 8 ملاحظه کنید، نظریشون رو ببینید تا بعد وارد بشیم مورد بررسی قرار بدیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد.